أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم القيامة. إلهي هب لي كمال الإقطاع إليك وأن الأبصار قلوب الأنبياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز نفسك محمد وآل بيته صلى الله عليه وسلم. در پاسخ به درخواست کسی که از اون بزرگوار موعظه طلب کرد، حضرت گروه های رو و افرادی رو برمی شمارند که اونها به لحاظ تلقی و به لحاظ عمل شایسته تبعیت نیستند و حضرت اون شخص رو بر حذر می داره که به چنین گروه هایی ملحق بشوند. و از جمله فقرات و اسب هایی که توصیفی که می فرمایند این است که در اداد آن اشخاصی قرار نگیر که این استغنا بطقر عرفتن و این افتقر قبط و قنط و قنط و وحن. یه دست آدم هایی هستن که وقتی بی نیاز می شوند و دنیا بر مراد اونها می چرخه، اینها به طغیان و فتنه انگیزی می پردازند. اما وقتی برخلاف فقیر می شوند و نیازمند می شوند، مایوس می شوند و سست. آنچنان که مقداری گفت که باد به پرچمشون میخوره به اعتزاز در میاد، سر به طغیان و اسیان بلند میکنند و در جامعشون به فتنه انگیزی میپردازند. اما به محض این که فقیر میشوند و نیازمند، دچار قنوط و یأس می شوند، دچار وهن و سستی و رخوت می شوند. از این گروه مباش. انسان هایی که در جوامع هستند به مختصر شرایط مساعدی که فراهم می شود از حدود خودشون تعدی و تجاوز میکنند، اندک فشار معیشتی که بر اونها عارض میشود خودشون رو میبازند. سرش این است که اینجور افرادی در حقیقت خودشون نیستند. انسان چه در غنا چه در فقر تفاوت نمی کنه. انسان همون انسان است. حقیقت انسان حقیقت انسانی است. دارای فطرت است. دارای اوصاف متعالی است. خداجوست. حقیقت طلب است. عدالت خواه است. متعالی است. تعالی جوست. کمال خواه است. و ارزش ها و ابر ارزش ها رو میتونه طلب کنه و تحصیل کنه به اتکای فطرت الهی که داره. اگر انسان به این حیث توجه کنه، خودش رو در گرو فطرت خود بداند و خودش رو همون فطرت خیش بداند، خلقت الهی بداند، ارزش خیش رو به آن بداند، غنای خیش رو به آن بداند، فقر رو به از دست رفتن این استعدادهای متعالی الهی که در فطرت آدمی تعبیر شده علامداد کنه، به فرا آمدن و باز آمدن یک سلسله استغناهای عرضی یا از دست رفتن اون امکانات عرضی هرگز جا به جا نمیشه. در واقع نوعی خودفراموشی است که کسی با غنای مالی خرسند و مغرور و بلکه سر به طغیان و عصیان برداره و با از دست دادن غنای مالی و ابتلاء به فقر مالی و ظاهری دچار یأس و سستی بشه. این معلوم میشه که رو خودش حساب نکرده، از خودش غافله، خودش رو این پول میدانه، اگر بود هست، اگر نبود نیست، اگر بود برتره، اگر نبود فروتره، فراتر و فروتری و برتری و سستی و وهن رو در این پول میدونه. یعنی برای خودش ارزش قائل نیست، ارزش این پوله، ارزش این امکانات، ارزش این دنیاست. عملا و تلویحا این فرد داره خودش رو انکار میکنه، ارزشمندی ذاتی خودش رو انکار میکنه، ارزش خیش رو در ارزش‌های عرضی که از بیرون عارض میشوند، یه روز هستن یه روز نیستن، یه کسی داره یه دیگری نداره، به اونها میدونه. از دسته این گروه ها نباش که غفلت کرده است از وجود واقعی خود، از حقیقت الهی خیش، از ارزش‌های ذاتی خود، به ارزش‌ها یا بلکه ارزش‌نماها. مال که ارزش نیست، چه ارزشی دارد مال؟ ارزش‌نماهان اینها به شخصیت خیش رو پیوند زده و ارزش‌نماها، ارزش‌های احیانا عارضی. اگر بودند، من با شخصیتم، من بزرگم، من مهمم، اما اگر نبودن، من نیست، من مهم نیستم، من بی ارزشم، یعنی ذاتم ارزش نداره. این پول ارزش داره، این مقام ارزش داره، این دنیا ارزش داره. از این گروه نباش. این استغنا بطر و فتن و این افتقر قنطا و وحن. اگر مستغنی شد، سر به اسیان و طغیان برمیداره و به فتنه‌انگیزی روی آور میشه، و اگر فقیر و نیازمند شد، دچار قنوط و سستی و ضعف میشه. راجع به جهات مقدماتی مربوط به فقه القضا و قضا سخن میگفتیم. یکی از جهاتی که نوعاً فقها ها در آغاز مباحث قضا در کتاب القضا و شهادات مطرح میکنن، بیان اهمیت قضا و خطورت شأن قضایی است. اشاره میکنند و میگذرند، غالباً با ذکر بعضی آیات و روایات فقط به این مسئله میپردازن. با ضمن اشاره به اونچه که عاصم و فقها به اون اشاره میفرمایند و قبل از او به مبنا و اساس و ماهیت این امر، امر قضا اشاره میکنیم که کمتر مورد توجه است. لذا طی چند نکته و چند بند مختصری راجع به این مبحث که چون دعوه اعظم هست با هم به عنوان طلبه تحسین میکنیم از شبه اونها و نکاتی رو عرض میکنیم. در اهمیت ولایت القضا و عظم خطر ولایت القضا، الجهت الخامسه فی اهمیت ولایت القضا و عظم خطرها، مهم بودن و اهمیت ولایت القضا. قضا رو هم تعبیر ولایت القضا داریم و بعضی ها هم همینجور تعبیر میکنن، به اعتبار اینکه قضا از شؤون ولایت است، یک امر بر واقع من درآوردی و دل بخواهی و صرف قراردادی نیست. اهمیت ولایت قضا و خطورت و حساسیت این شأن بسیار مهم رو میشه ذیل نکاتی فی الجمله توضیح داد. اول اینکه اصولا قضا میز مایز و فرق فارق بین جامعه انسانی و جامعه انسانی است. در جوامع غیر انسانی موجوداتی هستند، اجتماعی زندگی می کنند. اونها چون فاقد اراده هستند، به اتکای فطرت طبیعی خودشون مثلا نظم دارند، یک نظم طبیعی و غیر ارادی و تلقائی بر زندگی مثلا فرض کنید موریانه ها، مورچه ها، زنبور عسل ها و بعضی دیگر از حیوانات حاکمه. یک نظم خشک، در چه در اونجا تخطی ارادی اتفاق نمیفته و کسی رو عالم و مرید قلمداد نمی کنند. به نتیجه اگر خلاف اون منوال و مرام طبیعی، نظم طبیعی حاکم، چیزی از اجزاء آحاد چنین جامعه‌ای رخ داد، به شکایت و به قضاوت و به شهادت رو نمی آورند و نمی شنن قضاوت کنند تا اون از خودش دفاع کنه، بفهمن مقصر است یا مقصر نیست. احیانا بسا تقصیر معنی نداره، اونجا عالم عالم تقصیر نیست، عالم عالم قصور، نتوانسته احیانا. اما اینکه عالمن آمدن و مریدن کاری کرده و با توجه به تخلف و تقلب بودن، با توجه به خطا و خلاف بودن، موریان کاری را انجام بده، مورچه کاری را انجام بده و زنبور عسل کاری را انجام بده که خلاف نظم موجود است، اینجور نیست. در نتیجه جا نداره که دادگاهی تشکیل بشه، محکمه‌ای به وجود بیاد و خاطی رو یا متخلف رو بر کرسی محاکمه بنشانند و او رو محاکمه کنند، او از خودش دفاع کنه، او وکیل بر خودش بگیره، شاهد بیاره، بیاد برای اثبات جرم بیانه قامه بشه، امثال این حرفا نیست. تنها این جامعه انسانی است که از این خصوصیت برخورداره که امر قضا درش است. نظم در بعضی جوامع دیگر احیانا هست و سایر احیانا مزایایی که در حیات اجتماعی انسان وجود داره اونجا ممکن وجود داشته باشه، یعنی چیزی شبیه به حکومت، سلطانی باشد، زنبورها ملکه‌ای دارند احیانا و ممکنه بعضی نظم ها و نظام ها وجود داشته باشه، اما امر قضا اختصاص داره به حیات انسانی و مجتمع بشری در بین خلائق. چرا؟ برای اینکه غرض از قضا عناصر مهمی است مثل تحقق امن و حراست و صیانت از آزادی ها که دیگری به آن تعدی و تجاوز نکنه، استقرار قسط و عدالت، استیفای حقوق، اینجور غایات، غایات قضا به حساب میان. اصلا قضا برای اینه، قضا و قضاوت برای آن است که امنیت حفظ شود، آزادی ها صیانت شود، قسط و عدالت مستقر شود، اگر از کسی حقی ضایع شده است استیفا بشود. این ارزش‌ها و این مقولات، مقولات انسانی هستند. این ارزش‌ها ارزش‌های الهی هستند. اینا غایاتی هستند که از ارزشمندترین ارزش‌های انسانی و الهی قلمداد میشن. در جامعه موریانه ها و موسه ها عدالت مفهوم نداره، احیانا آزادی معنی نداره، احیانا حق مفهوم نداره، چون که تکلیف هم مفهوم نداره. این است که این عناصر به عنوان غایات قضا قلمداد میشوند، یک عناصر و ارزش های انسانی و الهی هستند. در نتیجه توجه به اونها در فرایند قضا که قضا زامنه اینهاست، اینها میتوان به سر و منحصر میشوند عناصر انسانی و در جامعه انسانی و میز مایز و فرق فارق جامعه انسانی با دیگر جوامع و موجودات دیگری که به نام اجتماعی زندگی میکنند و از یک نظمی طبیعی ولو و قهری و قریزی زندگی اونها برخوردار هست، این تفاوت به اصطلاح وجود داره و بدون قضا عملا مجتمع انسانی به یک جنگل حیوانات درنده و بلکه بدتر از آن بدل میشه. برای اینکه حیوانات درنده یک مشت روش ها و احیانا ابزارهای تعدی و تجاوز به طور طبیعی بلدند و در اختیار دارند که محدود و دیگه نمیتونن ابتکار کنند. یک باره مثلا توان یک فرد زیان رسانی و خسارت رسانی یک فرد از افراد اون جامعه یک مرتبه بشه 1,000,000 برابر، 100,000,000,000 برابر، 1,000,000,000,000 برابر، اینجوری ممکن نیست. نمیشه هیچ وقت یک شیر هرچه درنده توانش بیش از مثلا خودش بشه، بشه به همزی 10 تا شیر توان داشته باشه، اما هرگز نمیتونه به همزی 1,000,000,000 شیر در جنگل به دیگر حیوانات لطمه بزنه. اما در حیات بشری متاسفانه این امکان هست. یک نفر بمب هسته‌ای رو بسازه، سلاح پیشرفته خطرناک کشتار جمعی و غیر متعارفی رو بسازه و یا احیانا سلاح ساخته رو با یک حرکت انگوش رو یک شاسی فعال کنه که یک مرتبه 1,000,000,000 انسان از بین برند. این در خطرسازی، خسارت آفرینی و زیان رسانی معادل 1,000,000,000 نفر عمل کنه. 1,000,000,000 نفر باید می بودند که 1,000,000,000 انسان دیگر رو نابود کنند، اما این با یک حرکت انگوش میتونه چون این خطری رو بیافرینه. اون چرا که بشر در هنگام درندگی مرتکب میشه، هرگز دیگر موجودات درنده ذاتن درنده قادر نیستن مرتکب بشن. و اگر نباشد قضا و جزا، اصولا بشر از هر درنده دیگری درنده خوتر خواهد شد. نکته دیگری که باز میشود طرح کرد این که شأن قضا شأن نبوی است، شأن ولوی است، امر عادی نیست، یعنی یک شأن الهیه. از ناهی باری تعالی به انسانهای خاصی اعطا شده. انسان‌های دیگر قاضی نیستند، اونها به نیابه قاضی‌اند، استنابت می‌کنند از قضاتی که حق تعالی این شأنیت رو به نحو ذاتی به اونها اعطا فرموده است. و این انبیاء الهی و اوصیاء انبیاء هستند که قاضی‌اند حقیقتاً، چرا که قضاوت قسمی و شاخه از ولایت است و ولایت اصالتاً اولاً هیچ کسی بر دیگری ولایت نداره، این اصل اولی است. در چه هیچ یک از آحاد بشر از اون جهت که بشرند، به ما هم بشر، به ما هم انسان، به عنوان انسان هرگز بر دیگری ولایت ندارد و ولایت رو خدا متعال که ذاتن از آن اوست به غیر خیش از انسانها تفویض می فرماید. و پس برای این فقط کسانی می توانند دارای ولایت باشند خدا متعال این ولایت رو اعطا فرموده است. قضاوت از شقوق و شاخه های و شعب ولایته. در نتیجه فقط از آن کسانی که خداوند متعال به اونها ولایت داده و اونها انبیا و اوصیا انبیا هستند و بقیه ولایتی ولایت ندارن. در نتیجه همونطوری که خداوند متعال شأن نبوت و رسالت رو به اشخاص خاصی احاله می‌فرماید، شأن ولایت و شاخه های این شأن رو که از جمله اونها و از اهم اونها و بلکه اهم اونها قضاوت هست رو به اینجور اشخاص خدا متعال تفویض می‌فرماید. لازم یک شأن نبوی است، از تبعات نبوت. قضاوت از تبعات شأن نبوت، همونطوری که مثلا ابلاغ و همونطوری که تعلیم کتاب و حکمت از تبعات شأن امامت نبوت است، قضاوت هم از تبعات شأن نبوت، چون این شأن نیست. اولا و به ذات احدی حق قضاوت نداره، چرا که کلن حق ولایت هیچ کسی بر دیگری نداره از انسان ها، و فقط کسانی حائز چون این شعونی می شود که خدا متعال به اونها احاله و افاظه فرمونده باشد. لازم عرض میکنیم که ان القضا و فصل الخصومات من شعون الانبیاء و اوصیائهم کما قال سبحانه و تعالی یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ما تو رو ای داوود تو رو خلیفه در زمین قرار دادیم، خلیفه خیش در زمین قرار دادیم، تو خلیفه ما و جانشین ما در زمینی، و حالا که جانشین ما در زمینی فحکم بین الناس بالحق، پس حکم کن و قضاوت کن بین مردم بر اساس حق. یعنی این شأن حکم و قضا از تبعات خلافت توست، تو خلیفه مایی، جانشین مایی، و از تبعاتش و از اصول و شاخه های این شأن این موقعیت و مقام است. و اون هم بر اساس حق، فحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوا، مباد بر اساس هوا، هوای خیش یا هوای غیر احیانا قضاوت کنی، حکم کنی، تا اینکه هواها تو رو از راه خدا بدر کنند. و این فیوغ لک احتمالا میتونه در واقع قرینه این باشه که هوای دیگران منظوره. لا تتبع الهوا، نبی دچار هوا نیست، و اگر تبعیت از هوا کنی یضلک، یعنی دیگران تو رو گمراه میکنند، خود به خود که گمراه نمیشی. دیگران فیوغ لک عن سبیل الله، اگر تبعیت از هواها کنی اونها تو رو از راه خدا دور خواهند کرد. و خاطب سبحانه اشرف رسوله به قوله و نحکم بینهم به ما انزل الله ولا تتبع اهواءهم و احذرهم ان یفتنوک عن بعد ما انزل الله الیک. به پیغمبرش می فرمود که بین مردم حکم بر اساس ما انزل الله کن، ما انزل الله به ما انزل الله و بالحق همون یکیست. و ولا تتبع الهوا، اونجا گفتیم به قرینه یضلک، هوای دیگران منظوره، بر اساس خواهش دیگران، بر اساس هوس دیگران، بر اساس خواست دیگران قضاوت نکن، مطابق میل غیر قضاوت نکن. اینجا دیگه تصدیق میفرم ولا تتبع اهواهم، تبعیت نکن از هواهای نفسانی مردم، و مواظب باش که اونها تو را از اون چه که ما نازل کردیم، خدا متعال نازل کرده به سوی تو، مباد که گمراه کنند و جدا کنند. و یوذلو که عن سبیل الله، اینجا فرمود و احذر هم ان یفتنو که ان بعد ما انزل الله الیک، یعنی مضمون این آیه و مضمون اون آیه کاملا بر هم مطابقت داره. اون روایت که قبلا هم اشاره کردیم که امیرالمومنین علیه السلام شریح رو منصوب کرد به قضاوت، وقتی به کوفه رفت خود قضاوت می‌فرمود، بر دکت القضا مستقر می‌شد. خب در مواقعی هم نمی‌رسید، قاضی منصوب قاضی رو نصب کرد و فرمود یا شریح قد جلست مجلسا لا یجلسه الا نبی او وصی نبی او شریح، یا نبی بر اون مستقر است یا وصی نبی، اینا حق دارند، جز اینا هر که باشد شقی است. و غیر اینها اگر کسی مستقر بر این دکه و بر این منصب بشود او شقی است. و معنیش این شود که اگر کسی از قبل نبی و وصی و که دارای ولایتن مستقر شد، او از قبل اونها داره عمل میکنه و الا شقی خواهد بود، قضاوت نمی کند، شقاوت میبرزد. نکته سومی که میتوان گفت این که تصریح آیات و روایات بسیار که مصدر قضاوت کتب آسمانی است، یعنی وحی است، باید بر اساس وحی حکم شود، چون که در آیات بالا هم داشت که بر اساس ما انزل الله یا بالحق که حق مطلق حق محض وحی است، بر اساس اینها قضاوت کن. انا انزلنا التوراة فيها هدى ونورا يحكم بها النبيون الذين اسلموا والذين هادوا. انبیاء بنی اسرائیل قضاوت میکردند اما بر اساس تورات قضاوت میکردند و قاضی مطابق باید کتب آسمانی و نه نفسانیات و هوای نفسانی قضاوت کنیم، که چون که در آیه هم بود. نکته چهارم این که قضا آنقدر مهم است که تسلیم در مقابل قضای نبی و قهرن و به تبع آن ولید و وصی نبی شرط ایمانه. ظاهر بعضی آیات از جمله آیه معروف که الان میخونیم این که اگر کسی رسول خدا صلی الله علیه و سلم قضاوت فرمود و از حکم رسول خدا در امر قضایی در فصل خصومت سرباز زد، این مؤمن نیست، کافر است. شرط ایمان تسلیم شدن در مقابل حکم قضایی نبی اکرمه، حکم قضایی چنین ارزشی داره. التسلیم لقضاء النبی والولی هو من شروط الایمان. فقال سبحانه فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. خیلی آیه دقیق و پرتأکید. هرگز و هرگز، فلا و ربک، هرگز هرگز و هرگز، اینا ایمان نمیارند، مؤمن نیستند، مؤمن به شمار نمیآیند تا وقتی که تو رو وقتی در مشاجرات و معاندات و مخاصماتشون تو رو قاضی کنند، تو رو داور قرار، تا زمانی که تو رو به داوری بر نگزینند در مشاجرات و معاندات و مخاصماتشون، اینا مؤمن نیستند، کافرند. این چه ایمانی است که بگوید من مسلمانم و در مقام مشاجره و مخاصمه با غیر به طاغوت پناه ببره، به طاغوت مراجعه کنه، نه به رسول خدا، نه به وصی او و نه به منصوب از قبل اولیاء الهی، امکان نداره. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم. تازه فقط مراجعه کنن نیست، مراجعه کنن بعد اگر حکمی صادر شد بپذیرند، بگن دیگه خب چاره نیست دیگه، قانونه. مثل بعضی هم میگن قانونه، بعضی از آقایین تو دروسی موندن میگن آقا ولایت فقیه چون قانونه میریم زیر بارش، یعنی ما قبول نداریم ولایت فقیه رو به عنوان یه امر کلامی، یک امر فقهی قبول نداریم. بعضی آیین میگن، بعضی از این آیین رؤسا در دوره سابق و احیانا متأخر در بعضی نطقها میگن آقا قانونه. یعنی چی؟ یعنی خب اگر مثلا همین قانون میگو مثلا شراب خاری هم آزاده، چون قانونه دیگه. یعنی ارزش قضیه به قانون بودنشه، نه نفس مسئله. ولایت رو به لحاظ کلامی بگیم که معتقدیم خداوند متعال نبیش رو و ولیش رو به ولایت منصوب فرموده و اونها هم فقها ها رو منصوب فرمودند، پس شرعن ما موظفیم، مکلفیم، هم به لحاظ کلامی مبانی کلامی رو قبول داشته باشیم، هم به لحاظ فقهی تکلیفاً بریم زیر بار ولایت نیست. میگن آقا قانونه. یعنی ما به لحاظ اسلامی، دینی، کلامی و فقهی ولایت فقیه رو برایش ملتزم نیستیم، اما خب قانون دیگه چاره نیستیم. همطوری که مالیات باید بدی، میگه مالیات بده و داد، الله میگه ولو راضی نیستیم. الان میگن ولایت فقیه خلق ما چاره نداریم. یعنی این حرف باطنش اینه ها، وقتی میگه آقا از ذر قانونی باید تبعیت کنیم، قانون است و اشاره نمی کنه به مبانی کلامی و فقهیه، این مسئله مفهومش این میشه. ولی که این نیست، قضا از این قسم نیست. این نیست که قانونن باید مراجعه کنی به پیغمبر فقط، و این نیست که قانونن چون قضاوت کرده باید گردن بنهی به نتیجه قضاوت نبی. نه این نیست، بلکه این بالاتر از این است. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت. قلبی باید باشه، عقیدی باید باشه، قلبا باید معتقد باشی اون چه پیغمبر قضاوت فرمود حق مطلق است و تکلیف است. اینجوری باید باشه. ولایت و قضاوت یه امر عقیدتی است، یه امر قانونی نیست. خب طبق عرف عقلا، عرف بشر، عرف روزگار، خب این تبدیل به قانون شده. اما این به حجیتش، ارزشش به قانون بودنش نیست، به ذات خود امره، خود مسئله ارزشمنده. ولی زمان میفرماد که فلا و رب بکن لا یؤمنون حتی یحکموک، تو را حاکم قرار بدن، تو را قاضی برگیرن، فی ما شجر بین هم، ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. چقدر تاکید پشت همه تسلیم محض باشند، یسلموا تسلیما، تسلیم محض باشند، تسلیم شدنی خاص. این است که مقام قضا در امر قضا چون این است که تسلیم در قبال قضاء نبی و ولی. و باید گفت وقتی فقیه از قبل نبی و ولی منصوب به ولایت است که قضاوت از شاخه ها و شؤون ولایت فقیه است، کسی اگر به ولی فقیه رأسا مراجعه کرد یا به قاضی منصوب از قبل ولی فقیه مراجعه کرد، منظورم کارمندا نیستن در واقع، اون که شأن قضا داره، و قضاوتی صورت گرفت، باید رضای قلبی داشت. و معلوم نیست که چون این از شاخه ها و اصول و شعوب و شقوق ولایت امر قضا، معلوم نیست که بگیم این مسئله اختصاص دارد به نبی. به هر حال همونطوری که اصل ولایت از نبی به ولی، از ولی به فقیه منتقل میشه و به تعبیر امام راهب رضوان الله تعالی علیه که فرمان که ولایت فقیه هم ولایت رسول الله هست بی هیچ کم کاستی، یعنی چی؟ یعنی باید قلبن پذیرفت، قلبن باید ایمان آورد، قلبن باید ملتزم بود، نه قالبن، قالبن و نه قانونن و نه صورتن و الزامن احیانن. نکته دیگر این که به نحوی در واقع در همین توضیحات راجع به بندهای قبلی عرض شد. البته فی نفس مسئله مهمی است، این که اصلا قضاوت ولایت از شؤون ولی امر اولا و غیر ولی امر نیابتا قضاوت میکنه و عهده‌دار این شأن میشه. به نتیجه کسی بدون انتصاب از قبل ولی امر محق عادل و جامع و منصوب از قبل خدا حق قضاوت نداره. یعنی قضاوت ها بر اساس قوانین وضعی معلوم نیست خود به خود مشروع باشه، خود به خود مشروع باشه. قاضی تحکیم هم داریم، دو طرف با هم تفاهم میکنن که آقا حالا که ما دعوا داریم فلانی رو داور کنیم، هر چی رو قبول کنیم. و بسا اگر قضاوت و قانونی منبعث از حکم ولایی الهی نباشد، حد و سطحش در حد همون قاضی تحکیم باشه، چون توافق میشه، چاره ندارن تو این جامعه بخوان حقشون رو بگیرن. راهی اغلایی جز این نیست که خب یه محاکمی وجود داره بریم سراغ اونها بگیم ما اونها چی میگن دیگه، خودمون که زورون به هم دیگه نمیرسه که، پس بریم سراغ یکی. آقا بریم اونجا هر چی اوگو باید قبول کنیم، پشتش هم الزام اجرایی و قانونی وجود داره احیانا. و الا اصل قضاوت شعبه از شعب ولایت به حساب میاد و ولی امر در واقع قاضی اصله و شرط ولایت داشتن توان قضاوت است و به اضافه سایر شرایط. لذا در کلمات معصومین هست در بیان امام صادق علیه السلام، قبلا هم این روایت رو خونده بودیم، اتقوا الحکومه انما هی للامام العالم بالقضا. حکومت منحصرا از آن امام عالم بالقضا است. پس این نکته دیگر هم این که به هر حال شأن قضا امر بخشی از ولایت است، یعنی مهم است از این جهت که اصلا مربوط می شود به ولایت امر و آیات و روایات بسیاری این رو تایید میکنه و فقهای ازام هم در اینجا نکات بسیار ارزشمند دارن که بعضی از اینها رو ما اینجا ذکر کردیم که الان دیگه مجال تبیینش نیست. و صلی الله علی محمد و آله.